روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خالق زیبایی ها، سلام. صبح اولین روز هفته شما عزیزان به خیر و نیکی. امروز 17 مردیبهشت ماه سال 1401 و ما با برنامه روزنه از این ساعت تا حوالی ساعت 10 با شما عزیزان خواهیم. تهیه کنندگی امروز برنامه رو خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد بر عهده دارند. صدا بردار امروزمون آقای مرادی هستند. هماهنگی برنامه رو آقای محمد حسین رمضانی و نویسندگی رو هم خانم محدثه کاظمی انجام دادن و من عرفان شهبازی مجری امروز برنامه در کنار سایر همکارانم با افتخار با شما عزیزان هستیم. اینکه چه کسانی باید دوز چهارم واکسن کرونا رو دریافت کنند و پزشک‌نماها در فضای مجازی و وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان به ویژه در بخش روباتیک، سه موضوعی هستش که در قالب سه گفتگو در برنامه روزنه امروز به اونها خواهیم پرداخت. پس تا پایان برنامه با ما همراه باشید. و اما راه‌های ارتباطی برنامه.
شنوندگان عزیز برنامه روزنه میتونن از طریق شماره تماس 2265-2285 و سامانه پیامک 30000-1035 و شماره فضای مجازی 0909-1340744 با ما در ارتباط باشن. نظرها، انتقادها، پیشنهادها و حتی سوالات خودشون رو در حوزه علم برای ما ارسال کنن. همچنین میتونن از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه روزنه باشن و به آرشیو برنامه دسترسی داشته باشن. مثل همیشه شماره روابط عمومی سازمان 162 هست و پیام های پرمهرشون به دست ما خواهد رسید.
ممنون از شما خانم مختارزاده. از شما عزیزان هم دعوت میکنم تا انتهای برنامه با ما باشید.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
درود بر شما شنوندگان عزیز، خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه روزنه هستید. در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با همکارم جناب آقای امان الله شمسی و آیتم خبرهای علمی. جناب آقای شمسی سلام بر شما، صبحتون بخیر، بفرمایید.
سلام و صبح بخیر خدمت شما همکار محترم.
سپاسگزارم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه روزنه از رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم جناب شهبازی.
سپاسگزارم، بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم و سراپا گوشیم برای شنیدن خبرهای علمی امروز.
متشکرم. دوستان، خدمت شما هستم که در حاشیه مسابقات روبوکاپ ایران آزاد 2022، آقای موساخانی رئیس کمیته ملی روبوکاپ ایران گفته که اکثر تیم‌های قدرتمند روباتیک حاضر در رقابت‌های روبوکاپ با تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی درآمد بسیار خوبی کسب کردند.
درست.
آقای موساخانی گفته که بسیار از محصولاتی که تیم‌های روباتیک در رقابت‌های روبوکاپ ساختن در مرحله تجاره‌سازی و فروشه. او گفته جهان صنعت به سمت هوش مصنوعی و روباتیک در حال حرکته و خوشبختانه با تدبیری که از 17 سال گذشته انجام شده، کشور ایران هم در این حوزه گام‌های خوبی برداشته. آقای موساخانی اعلام کرده که در آینده نزدیک دانشگاه آزاد برنامه بسیار خوبی برای ارائه چند هزار محصول دانش‌بنیان داره که همزمان با 40مین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد در مصلی تهران از اونها رونمایی می‌کنه و این محصولات نیاز اساسی کشور رو تامین می‌کنن. این خبر اول بود جناب شهبازی. و خبر دوم مربوط میشه به نان و فناوری. همونگونه که مستحضرید همکار محترم، نان و فناوری از جمله عرصه‌های مهمیه که نقش غیر قابل انکاری در توسعه صنایع مختلف از جمله صنعت ساخت و ساز داره و به عنوان یکی از فناوری‌های نوظهور در دنیا شناخته میشه. این فناوری جدید به ایمن‌تر شدن صنعت ساختمان هم کمک کرده.
بله.
و در همین خصوص یه شرکت دانشمندان ایرانی اومده یک افزودنی رو تولید کرده که بهبود دهنده مقاومت فشاری بتونه.
درست.
این محصول به صورت پودر یا مایع است که قبل از اختلاط یا در حین اختلاط بتون به بتون اضافه میشه و استحکام بتون رو چند برابر میکنه. خب بهتر از من میدونی که بتون پایو اساس یک ساختمانه.
بله.
و در نتیجه استفاده از این افزودنی جدید ساختمان رو خیلی ایمن میکنه. گفته میشه که این محصول وقتی به بتون اضافه میشه مقاومت فشاری بتون بیشتر میشه و دیگه شاهد ترک یا تغییر شکل در این بتون ها نخواهیم بود. این محصول با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تولید شده و در دسترس است. انشاءالله که مهندسان صنعت ساخت و ساز این محصول استفاده کنن و ایمن تر بشن ساختمانی که ساخته میشه.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای شمسی عزیز. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
شنوندگان عزیز، ساعت 9:06 است و شما عزیزان شنونده برنامه روزنه از رادیو گفتگو هستید. در حالی که از شیوع واکسیناسیون عمومی ضد کووید 19 یا برای همون دوز تقویتی یا دوز سومش مدتی بیش از 6 ماه میگذره، اکنون یه اخباری مبنی بر نیاز به دوز چهارم در کشورهای مختلف دنیا از جمله کشور خودمون به گوش میرسه. دوز چهارم و سوالات پیرامون این حوزه رو قراره که از جناب آقای دکتر اسخر عبدولی، دکترای تخصصی ویروس شناسی، فناور و سازنده واکسن کرونا برکت بپرسیم. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر، به برنامه امروز خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، اگه میشه در ابتدای سخن برای ما توضیح بدید و بفرمایید که دقیقاً تحقیقاتی که انجام شده پیرامون شناسایی ویروس کرونا به چه مرحله‌ای رسیده؟ یعنی آیا ما با هر سویه جدید قراره که یک دوز واکسن جدید تزریق کنیم یا خیر؟
عرضم به حضور شما، واقعیت زندگی کردن با کرونا باید یک فرهنگ باشه.
بله.
ما چطور با آنفولانزا زندگی کردیم سالیان سال؟ خب آنفولانزا نزدیک به شاید از پاندمی 1918 نزدیک به 100 سال خورده میگذره، ولی ما کاملا تونستیم خودمون رو با اون وقف بدیم و سازگاری داشته باشیم.
درسته.
برای کرونا هم باید چه اتفاقی بیفته؟ واقعیت اینه که الان سیستم ایمنی بدن ما خیلی خوب هستش و یعنی کل کشور ما خوشبختانه از نظر ایمنی در سطح خیلی مطلوبی قرار داره نسبت به در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا. بحثی که وجود داره ما چطور آنفولانزا هر فصل واکسن ها رو در واقع واکسن های جدید استفاده می کنیم.
بله.
البته شاید فعلا نیاز باشه فقط افرادی که های ریسک هستن. افراد های ریسک مثلا افرادی که در واقع پیشکسوت‌های ما، افرادی که مسن هستن، بالای 80 سال هستن و سیستم ایمنیشون دچار پیری ایمنی شده و ممکنه که در واقع آسیب پذیر باشن، بهتر است از اونا در واقع ابتدا این افراد بزنن. یک اصطلاح تخصصی هست در علم واکسن به اسم هانیمون پریود. خب یعنی اون دوره ماه عسل. الان از نظر سطح ایمنی ما در ماه عسل یعنی بهترین حالت خودمون قرار داریم. خب ولی معمولا این بعد 3 ماه 4 ماه اثرش کمتر میشه. خب مسلما بعد از 3-4 ماه حتما باید واکسیناسیون صورت بگیره، ولی بحثی که وجود داره مسئولان کشورمون حتما باید واکسن ها رو به روز رسانی کنن. یعنی چطور ما آنفولانزا رو واکسن های به روز شده هر فصل میزنیم؟ بهتره که کرونا هم بر اساس اون زده بشه. واکسن هایی که الان موجود هستن عمدتا بر اساس ووهان بیس ساخته شدن، یعنی همون ویروسی که اول شناسایی شده بود و اون ویروس الان در واقع ناپدید شده، یعنی از بین رفته، واریانت های جدید ساخته شده، واریانت های جدید به وجود اومده. به خاطر این حتما باید مسئولین که در واقع در حوزه واکسیناسیون تصمیم گیری میکنن به بروز شدن واکسن هم دقت داشته باشن و اون زمانی که در واقع خیلی مهمه حتما، یعنی بعد 3-4 ماه سطح ایمنی کشورمون پایین میاد و ما اگر اون موقع رو به درستی و هوشمندانه کنترل نکنیم ممکنه که دوباره ویروس تو جامعه ما چرخش داشته باشه و شرایط یه ذره بحرانی بشه. ولی از الان اگر زمان و در واقع برنامه دوز چهارم رو به نظرم اگه دقیق پیش بریم انشالله مشکلی نخواهیم داشت.
انشالله. آقای دکتر، برای ما بفرمایید که از دوز سوم یا همون دوز یادآور اول دقیقا چند ماه باید بگذره؟ چون خبرها ضد و نقیضه، بعضیا میگن 3 ماه، بعضیا میگن 4 ماه و بعضیا میگن که 6 ماه.
عرضم به حضور شما این برمیگرده، ما سلول های ایمنی بدن ما یک حافظه دارن، بهش میگن مموری. خب خاطره. بله. خب این خاطره واقعیت اینه که شکل میگیره. خب از 4 ماه تا 6 ماه معمولا تو واکسن هایی که به خصوص واکسن های کشته شده که عمده واکسن هایی که کشور زده، تا 6 ماه بعد از دوز سوم ماندگاری داره این حافظه. خب
بله.
ولی بهترین حالت اینه که شما قبل از اینکه اون به کف برسید واکسیناسیون رو شروع کنید. خب یعنی از نظر من که تخصصم نزدیک تقریبا به بیش از 15 سال واکسن کار میکنم، به بله. نظرم بعد 4 ماه بهترین و بهینه ترین زمان باشی برای واکسیناسیون دوزهای تقویتی.
درسته. آقای دکتر شما فرمودید که باید افراد بالای 80 سال این دوز رو تزریق کنم، میتونم بدونم چرا؟ چرا مثلا نوجوان رو نباید بزنن یا جوان؟
عرض میکنم همه، خب ما آنفولانزا را دیگه تقریبا معمولا بیشترین توصیه را به افرادی میکنن که های ریسکن، بعد افرادی که بیماری های زمینه ای دارن، بعد میان مثلا به افراد سالم. خب
بله.
ما در واقع یه جورای اولویت بندیه، اصولا دوز تقویتی رو باید همه بزنن، ولی بحثی که وجود داره چرا ما از پیشکسوتانمون از بزرگترامون استفاده میکنیم برای در واقع الان بالای 80 سال ابلاغ شده، به خاطر اینه که افرادی که سنشون بالاست سیستم ایمنیشون اون حافظه و اون در واقع تولید آنتیبادی هاشون و ایمنی خاطرشون یه ذره ضعیف‌تر نسبت به افرادی که جوان‌تر هستن. خب
درسته.
ما هر جوان باشیم سلولامون جوان‌تره، هوشیارتر سلولامون. خب افرادی که سنشون بالاست اینا چون دچار پیری سلول‌های ایمنی میشن، اینا نیاز دارن که هی براشون در واقع خاطره ایجاد بشه، هی باید یه چیزی باشه که سلول‌های ایمنی اینا رو تحریک کنه که سلول‌هاشون نخوابه.
بله.
به خاطر اینه که در واقع ابلاغی اول از این افراد خورده، ولی مسلماً همه باید در واقع این تزریق داشته باشن.
درسته. آقای دکتر میتونیم بدونیم که چه زمانی این اتفاق میفته؟ یعنی واکسن و دوز 4 روم چه زمانی به جمعیت عمومی میرسه؟ چون پیش بینی دارید؟
بله، پیش بینی که من دارم الان سیستم ایمنی ما، خب سیستم ایمنی کشورمون رو من صحبت میکنم.
بله.
از نظر ایمنی در بهترین حالت قرار داره. چرا؟ 2 دلیل داره. یکی اینه که در کوتاه‌ترین مدت واکسیناسیون جمعی صورت گرفت. واکسیناسیون جمعی یا ایمنی در واقع هرد ایمیونیتی که میگن، ایمنی دست جمعی، در بازی کوچیک ما 70% جمعیتمون واکسینه شدن. خب
درست.
و یک همینه که ما 2 موجمون خیلی نزدیک به هم بود، موج دلتا و موج اومیکرون. خب
بله.
اینا چون با واکسیناسیون در یک بازی کوتاهی اتفاق افتاد، این باعث شد که در واقع بهترین حالت سیستم ایمنی ما را داشته باشیم و به نظرم در برابر اومیکرون هم خیلی عالی بود. یعنی اونقدر سطح ایمنی بدن افراد در کشور ما بالا بود که ما خیلی اومیکرون رو خیلی حس نکردیم. خب
درسته.
ولی بحثی که وجود داره، من خدمتتون عرض کردم ما الان تو هانیمون پریود هستیم، یعنی اون دوره ماه عسل.
بله.
این معمولا بعد 4 ماه 5 ماه هی به سمت کف خواهد
به اتمام میرسه.
بله. به آنتیبادی هی که به کمتر میشه ویروس شروع میکنه به چرخش دوباره. یعنی
درسته.
ممکنه ما دوباره یک پیکی داشته باشیم مگه دوز بوستر نزنیم. خب
بله.
این در این حالت به خصوص مثلا به نظرم این اتفاق تو اوایل پاییز اتفاق خواهد افتاد تو کشور ما، یعنی اواخر تابستان و اوایل پاییز. خب
بله.
حتما باید برای اون زمان ما برنامه داشته باشیم.
درست. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر.
من یک موضوع هم خدمتتون می‌خواستم بگم، اینم خیلی
کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم چون زمان برنامه محدوده.
همانطور که قرنطینه را هوشمندانه آغاز کردیم، خب باید از قرنطینه هم هوشمندانه خارج بشیم. خب هر چقدر ما مثلا میگم ماسک میزنیم، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت میکنیم، توازن بین سیستم ایمنی ما و ویروس ها و میکروب ها از بین میره و به خصوص کودکان خیلی مهمه. بچه ها باید مدام در مواجهه با یک سری ویروس هایی که به صورت نرمال هست در واقع در مواجهه با اونا باشن. خب
قرار بگیرن.
اگه نباشن، چون سیستم ایمنی اینا هنوز به بلوغ نرسیده، ممکنه با یک ویروس ساده اینا یک مریضی شدید بگیرن. خب
بله.
حتی در بزرگسالا، یعنی مطالعاتی که ما هم تو زمستون انجام دادیم، اینا نشون میداد ممکنه دیگر ویروس های تنفسی خیلی شدید بشه، مثلا آنفولانزا یا کرونا های دیگه. به خاطر این حتما باید از در واقع این قرنطینه خیلی هوشمندانه زود خارج بشیم که اون در واقع توازن بین میکروب ها و ویروس ها و سیستم ایمنی بدنمون به هم نخوره،
حفظ بشه. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر عبدولی، فناور و سازنده واکسن کرونا برکت. سپاس که مهمان امروز برنامه ما بودید. خدا نگهدارتون.
ببخشید رادیو گفتگو.
رادیو گفتگوه.
علم دونی، سوال از شما، پاسخ از ما. من فاطمه مختارزاده قرار در این بخش هر آنچه را که شما میپرسید پاسخ دهم.
ببخشید یه سوال داشتم، میخواستم ببینم برای جلوگیری از ابتلای چشم به آب مروارید باید چی کار بکنیم؟ ممنونم.
آب مروارید عبارت است از تیره و کدر شدن عدسی چشم ها. این حالت میتواند باعث مشکلات بینایی هنگام مطالعه، رانندگی و دیگر امور روزانه شود. آب مروارید ممکن است سبب تاری یا عدم وضوح دید شود. مقدار و شکل کدر شدن عدسی متفاوت است. چنانچه کدر شدن عدسی نزدیک مرکز عدسی نباشد، ممکن است شما از وجود آب مروارید آگاه نباشید. اما پاسخ به سوال شما از دیدگاه جناب دکتر رضا آقا محمدی فوق تخصص و جراح چشم و قرنیه با هم میشنویم.
آب مروارید جز بیماری های وابسته به سن هست و مهمترین علت ایجادش افزایش سنه. اما فاکتورهای دیگه مثل داروها از قبل کورتون یا بیماری های چشمی، بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت، آفتاب زیاد، سیگار یا تغذیه نامناسب یا ضربه و امثال هم میتونه در زمینه ایجاد آب مروارید مؤثر باشه. از بین این فاکتورها تعدادی قابل کنترل هست، مثل کنترل بیماری زمینه‌ای، عدم مصرف خودسرانه دارو، پرهیز از آفتاب، پرهیز از سیگار و یا تغذیه مناسب میتونه باعث جلوگیری از ایجاد و یا پیشرفت آب مروارید بشه. اما فاکتورهای دیگه ای مثلا سن قابل کنترل توسط بیمار نیست و کاری در این زمینه نمیتونه انجام بده.
ممنونم که ما رو همراهی کردین. سوالات خودتون رو از طریق سامان پیامکی 301035 و شماره شبکه اجتماعی 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
مجله علمی روزنه،
رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع.
تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه، دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
مهناز کیهان هستم. قصد دارم یکی دیگر از فعالیت‌های مراکز خدمات جامعه سلامت شهرها و روستاها رو خدمتتون معرفی کنم. غربالگری و کنترل بیماری دیابت یا قند خون یکی دیگر از فعالیت‌های مراکز خدمات جامعه سلامت که توسط واحد بهداشت خانواده به طور رایگان ارائه میشه. افرادی که در معرض این بیماری هستند و یا مشکوک هستند به ابتلا میتونن با مراجعه به مراکز خدمات جامعه سلامت محل زندگی خودشون و تشکیل پرونده سلامت با توجه به شرح حال و معاینه پزشک و مراقب سلامت و در صورت لزوم اقدامات پاراکلینیکی تحت پیگیری مداوم قرار بگیرند و از این طریق بیماریشون به راحتی شناخته، کنترل و یا درمان بشه.
همه جا گفتگو را بشنوید. برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو میسر برای شنیدن آسان.
یک سوال، یک جواب. خیلی خوش اومدین به یک سوال، یک جواب. امروز زینب نانکلی هستم با یک سوال، یک جواب دیگه در کنارتونم. یک سوال، یک جواب امروز مثل همیشه به یکی دیگر از سوالات روزمره شما میپردازه و سعی میکنه که بهترین جواب رو برای سوال شما پیدا کنه. سوال اینه که قوی ترین ماهیچه بدن چیه؟ شما میدونی؟ زبان دسته ای از ماهیچه های مخططه که باعث حرکت غذا به سمت مری میشه و طبیعتاً در بلع غذا هم کمک میکنه. زبان به وسیله بزاق دهان همیشه مرطوب نگه داشته میشه و تعداد زیادی عصب و رگ به اون کمک میکنه تا حرکت های مختلف رو انجام بده. این عضو با توانایی حرکت به صورت‌های مختلف در تشکیل صداها و صحبت کردن ما کمک می‌کنه. بعضی محققین میگن که زبان قوی‌ترین ماهیچه بدن انسانه. این ماهیچه از بافت مرطوب و صورتی رنگی به نام قشای موکوسی پوشیده شده. حالا روی سطح زبان یه سری پرزهایی وجود داره که جوانه‌های چشایی بین اونها قرار گرفتن. طعم غذاها با استفاده از همین جوانه‌ها حس میشه. جوانه‌های چشایی چیان؟ مجموعه ای از اعصابن که با مغز در ارتباطن. خیلی خوشحالم که یک قسمت دیگر از یک سوال یک جواب رو تقدیمتون کردم و در کنارتون بودم. خیلی متشکرم از حضورتون و روزتون بخیر باشه و در پناه خدا.
گفتگوی ویژه
درود بر شما شنوندگان عزیز، ساعت 9:23 دقیقه است و شما همچنان شنونده برنامه روزنه از شبکه رادیویی گفتگو هستید. اما همونطور که میدونید این روزا در فضای مجازی به ویژه اینستاگرام تبلیغات افراد غیر پزشک و مراکز فاقد صلاحیت روز به روز در حال افزایشه و متاسفانه افراد زیادی هم فریب میخورن، هم هزینه های خودشون رو خرج میکنن و در نهایت هم راه به جایی نمیبرن. این بخش از گفتگوی برنامه رو به پزشک نماها در فضای مجازی اختصاص دادیم و در این مورد هم قراره که گفتگو کنم با خانم دکتر نسیم مسعودنیا، متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه. خانم دکتر مسعودنیا سلام، صبحتون بخیر، به برنامه
خیلی خوش آمدید. سلام، صبح شما بخیر. خیلی ممنون که این وقت رو در اختیار من گذاشتین که بتونم با هموطنام چند دقیقه بشه گفت درد دل کنم.
سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم. خانم دکتر، در بخش اول گفتگومون من میخواستم که از شما بپرسم به نظر شما باید چی کار کنیم تا در دام این افراد متقلب نیفتیم؟
والا خیلی نکته خوبی اشاره کردین، چون متاسفانه مردم خیلی در کمین این افراد، یعنی در مثلا در معرض
در دام این افراد
هستن. بله، در دام این افراد هستن. ببینید، فضای مجازی هم معایب هم خب به هر حال مزایای زیادی داره، ولی معایبش خب مسلما کم نیست و متاسفانه انقدر پرزر و برق هستش و انقدر مطالب به صلاح قشنگی در اون ارائه میشه که متاسفانه باعث میشه که مردم اونا رو باور بکنن. برای مثال در زمان همین کرونا اما اقسام ما وایس ها در واتساپ داشتیم، در به اصطلاح اینستاگرام داشتیم که اصلا معلوم نبود که خودشون رو پزشک معرفی میکردن، خودشون رو استاد دانشگاه معرفی میکردن و مطالب بسیار غیر علمی ارائه میکردن و متاسفانه مردم باور میکردن. البته مردم واقعا این وسط هیچ تقصیری ندارن چون نه علمی نه دانشی داشتن در این زمینه، ولی یه حجمه زیادی در مورد این به اصطلاح کرونا داشتیم و هر چقدر سعی میکردیم به اطرافیانمون توضیح بدیم که این همه این وایس‌ها درست نیست، لازم نیست اینا را حتما اجرا بکنید، متاسفانه زور ما نمیرسید و ما چقدر استرس ها به اصطلاح پنیک اتک ها، حملات روانی، فشار روانی روی مردم میدیدیم که انواع و اقسام این حرفا رو میشنیدن و بار روانی منفی روی مردم میذاشت. یا مثلا ما چقدر بعدش بیماری های پوستی به صورت حالا اگزما روی دست داشتیم که در اثر استفاده از بیرویه مواد ضد عفونی کننده که اصلا لازم نبود متاسفانه زیاد داشتیم. خب اینا همه اثرات سویه که این به صورت فضای مجازی روی روان مردم گذاشت. متاسفانه ما خب قانونی نداریم یا چیزی نداریم که بخوایم اینا رو محدود بکنیم، این همینجور در فضای مجازی پخشه و نمیتونیم به مردم بگیم اینا رو نخونن. درست. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که از طریق رسانه های دیگه مثل شما که حالا زحمت کشیدین آگاهی مردم رو ببریم بالا.
یعنی مردم بیشتر توجه بکنن به رسانه های رسمی کشور،
رسمی و
تخصصی.
و نکته دیگه ای هست که متاسفانه الان در جامعه خیلی ما در فضای مجازی میبینیم پزشک ستیزیه. ما دو چیز داریم، یکی نقد، من اصلا انکار نمی کنم که بعضی همکارا خب به هر رفتارهای نامناسبی دارن، ولی ما کم نداریم پزشکای دلسوز، پزشکایی که سواد بسیار بالایی دارن. متاسفانه این پزشک ستیزی که در جامعه ما میبینیم از حالت نقد به حالت سوگرایانه رفته و این باعث شده اعتماد مردم به پزشکا بیاد پایین و این فاجعه است به نظر من.
خانم دکتر، میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما حالا با توجه به اینکه ما نمیتونیم فضای مجازی رو جدا کنیم از جامعه، یک صفحه باید چه ویژگی هایی داشته باشه تا مردم بتونن بهش اعتماد کنن؟
اولا که باید رفرنس داشته باشه، یعنی مردم وقتی یه چیزی رو میخونن حتما نگاه کنن که این رفرنسش کجاست،
یعنی یک مرجعی حتما
باشه، یک مرجعی داشته باشه، مرجعی معتبری داشته باشه. معمولا صفحات آخرش می نویسن که این مطلب از کجا گرفته شده.
درسته.
حالا خب خیلی ها ممکنه نشناسن رفرنس ها رو، مراجع رو نشناسن. به هر حال هر کسی در خانه خودش، در خانواده خودش پزشک آگاه میشناسه، کسی که حالا از بچگی پیشش میتونه سوال کنه که آقا من چنین چیزی تو رسانه های اجتماعی خوندم، آیا این درسته؟
یعنی حتما مردم یه مشورتی هم بکنن قبل از اقدام کردن.
من با اون شخصی که تحصیلاتی داشته، من همشه به مزاح به دوستان میگم، یا ما مثلا 12 سال درسشو خوندیم، 20 سال درسشو خوندیم، شما تو 30 ثانیه تو گوگل سرچ میکنید، تو اینستاگرام، آیا این برابره؟ خب نه، برداشت شما از یک به اصطلاح فضای مجازی در عرض مثلا 1 دقیقه 2 دقیقه با منی که مثلا 20 سال درسشو خوندم خب مسلما خیلی متفاوته. حتما سوال بپرسید، حتما مشورت کنید، خواهشن لطفا گول افراد سوجی رو نخورین. ما چقدر محصول فیک و اشتباه به مردم فروختن، حالا برای لاغری، حالا برای ورزشکارا، برای انواع چیزهای مختلف. خواهش میکنم حتما در این مورد مشورت کنند.
البته خانم دکتر، به نظرم اگر داخل این صفحات و پزشکان و همکاران شما بیان شماره تماسشون، آدرس دقیق مطبشون رو هم بذارن، مسلماً این موضوع هم کمک میکنه به اعتماد هرچی بیشتر مردم.
100%. یا آدرس اینستاگرام دایرکت، من خودم صفحه دارم، به من دایرکت بدن خودم جواب میدم، یعنی دست بله. ادمین هم نمیذارم که
شخصی به شما
پیام بله که اصلا اون مطلب علمی رو بتونم دقیق ارائه بکنم.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر، بیشتر از این نمیخوایم مزاحم وقت شما بشیم. خیلی ممنونم که مهمان امروز برنامه روزنه بودید. با روزی بهترین ها و سلامت.